کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می تواند به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شلید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و آپی شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان رهازدی و کوشندگان رهازدی. دوستان نازنین، هرچی که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 14 ماه فوریه 2021 برابر با 26 بهمن ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. دوستان، امروز گفتگو میکنیم با خانم مهناز شیرالی، جامعه شناس. اول با هم یک ترانه گوش میکنیم از شهرزاد توکل، ترانه ایران ایرانو بسیار زیبا بازخوانی کردند و بعد گفتگو رو خواهیم داشت. شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتون اعلام کردم گفتگو میکنیم با خانم مهناز شیرالی. درود بر شما خانم شیرالی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو دوباره امروز پذیرفتید.
سلام خانم عرفانی، خیلی ممنون از اینکه از من دعوت کردید.
امیدوارم که صدا به خوبی پخش بشه، مشکل ما نداشته باشیم، چون ما با یک استودیو دیگه باید کار بکنیم و تو استودیو پخش صدا نشون نمیده که به چه صورت هستش. شنوندگان اگر که سوالی هم داشتند لطف کنن فقط برای من پیام ارسال کنند، چون اینجا تلفن الان ما نداریم در استودیو و من فقط میتونم پیام دوستان رو دریافت کنم، ببینم که اگر سوالی مطرح شده خوشحال میشم. خانم شیرالی، در جلسه قبل که با هم گفتگو کردیم شما اشاره کردید به علل این که چرا انقلاب 57 رخ داد و نسل جدید اینها همه شاکی هستن از پدر مادراشون و توهین میکنن بهشون که شما اشتباه کردید، و بعد هم عکس ها رو دریافت میکنن از زمان قبل که اینا خودشون هم نبودن، به هر حال خبرهای بهشون میرسه، مقایسه میکنن الان با زمان قبل، میگن اون موقع خیلی خوب بود الان به این صورته. خب البته عکس های مثلا میاد از محمد رضا شاه پهلوی و فرای دیبا، بعد خب قابل مقایسه نیستن و وقتی با چهره این آخوندهای کریه مقایسه بخوایم بکنیم یا مثلا طرز لباس پوشیدن و این مسائل اینا، به هر حال عمق جریان نشون داده نمیشه که آیا زمینه حاشیه نشینانی بودن که اومد به تهران و شهرهای بزرگ به خاطر اون اصلاحات ارضی که درست نشده بود، یا اینکه دنباله جریان 28 مرداد بود که روشن فکرها منظورشون این بود. به هر حال خیلی دوست داریم که از دیدگاه شما بدونیم که موضوع چی بود، چه مسائلی باعث شد، آیا فقط مردم ایران خودشون انقلاب کردن بعد به این صورت در اومد، یا این که نقش دخالت خارجی بود که اینا یا همه به هم دست به دست هم دادن به این صورت در اومد. لطف کنیم برای ما توضیح بدید.
بله، این سوال شما رو من معمولا یک ترم کامل میذارم تا آخرین جلسه بهش جواب بدم.
بفرمایید.
یعنی که واقعا سوال آسونی نیستش که آدم مثلا در عرض 10 دقیقه به شما بگه این طور شد اون طور شد برای همین انقلاب شد. واقعا باید قشنگ نگاه کرد تاریخ حداقل 500 سال گذشته ما رو، این سیر رو نگاه کرد از زمان صفوی تا امروز و حتی قبلتر، تا اینکه فهمید چه اتفاقی سال 57 افتاده. یکی از اشتباهاتی که فعالان سیاسی میکنن اینه که سعی میکنن همه چیز رو با خود زمان خود شاه توضیح بدن، بگن زمان شاه یه عده پولدار بودن یه عده فقیر بودن، مردم ناراضی بودن و اینطور شد که انقلاب شد. بعدش هم جوونها خیلی به حق میپرسن خب چرا الان که وضع خیلی بدتره انقلاب نمیشه. بعد فعالای سیاسی قدیمی تر و مسن‌تر جواب نمیتونن بدن چون تحلیل ندارن. دومین راهی که پیدا میکنن بگن، میگن که نه این توطئه خارجی بوده و خارجی ها خواستن که شاه بده، چون شاه بسیار قوی شده بود و وحشت انداخته. ولی باز جوون ها سوال میکنن، میگن اگر خارجی ها شاه رو سرنگون کردن چرا الان نمیتونن جمهوری اسلامی رو که خیلی واقعا حکومت وحشتناکه برای تمام غرب، چرا الان با اینکه مثلا امریکا سال هاست دلش میخواد که رژیم چینج داشته باشه چرا این انجام نمیشه؟ پس اگر فقط خارجی ها بودن هم که خب این خارجی ها الان هم هستن، چرا این حکومت سر جاش؟ و باز این جواب قانع کننده نیست که فقط تئوری توطئه باشه و فقط هم خارجی ها دستن در کار بودن. باید نگاه کرد چه اتفاقی افتاده. خیلی سریع اگر من بخوام جواب بدم، اولش نقش مذهب توی ایرانه. ما امروز کاملا جوانهای ما از مذهب بیرون اومدن، یعنی اینکه حتی اگر اعتقادات شخصی هم داشته باشن مسائل سیاسی رو با مذهب قاطی نمی کنن. مثالی رو که میخوام بهتون بزنم، همین زلزله کرمانشاه رو در نظر بگیرید و مقایسه بکنید با 20 سال پیش، زمانی که زلزله بم اتفاق افتاد. 20 سال پیش همه یادشون رفته، زمانی که زلزله اتفاق افتاد مردم ایران، من باشون صحبت میکردم، مصاحبه میکردم، همه میگفتن کار خداست دیگه، خداوند زلزله کرده و این همه آدم کشته شدن و این همه خانواده از بین رفته. چند سال بعد، سال 2017-18 بود مثل این که دو سال پیش یا سه سال پیش زلزله کرمانشاه اتفاق افتاد، همه متفق القول میگفتن که جمهوری اسلامی خونه های ما رو بد ساخته، سر ما کلاه گذاشته، برای همین اینجور تخریب به وجود اومده. خیلی این دو طریقه نگاه کردن به مسائل طبیعی و بحران‌های طبیعی جالبه. قسمت اول 20 سال پیش مردم به صورت مذهبی به مسائل نگاه میکنن، میگن کار خداست. 20 سال بعد مردم میگن نه، جمهوری اسلامی درست نساخته. و این نشون میده ما در عرض 20 سال گذشته چقدر تغییر کردیم. حالا وقتی در عرض 20 سال اینقدر تغییر کردیم، ببینید در عرض 40 سال یا در عرض 100 سال چقدر جامعه ما تغییر کرده. 40 سال پیش زمانی که انقلاب اتفاق افتاد، مردم ایران هنوز خیلی مذهبی بودن، خیلی اعتقاد داشتن. من 12 سالم بود زمانی که انقلاب شد، خیلی سنم بالا نبود، ولی قشنگ یادمه که قبل از انقلاب زمان شاه چقدر این روزخونی ها جریان داشت، چقدر مراسم مذهبی جریان داشت و همه می رفتن، آدم های فرهنگی می رفتن، فرهیخته مملکت ما همه می رفتن به این روزه ها گوش می دادن.
دقیقه.
چون که یک جایی بود که آزادی سیاسی وجود داشت، آخوند می اومد انتقاد می کرد از شاه و مردم خوششون می اومد. چرا؟ چون تمام این تغییرات، رفرم هایی رو که شاه به وجود آورده بود، جای دیگه نمی شد ازش انتقاد کرد، فقط روزخونی ها بود. و عده زیادی از همون روزخون ها بعدها، من می دونم که چند نفرشون اعدام شدن. خانومی بود که می اومد، ما هم می رفتیم پای صحبتش، چقدر خانوم زیبا و خوش صحبتی بود، توی خرمشهر. این خانوم بلا فاصله بعد از انقلاب اعدام شد و دو تا بچه کوچولوش موندن. من نمی دونم اینا چجور بزرگ شدن. خانم افشار اسمش بود. اینجور مجالس اونقدر رسم بود و شاه از آخوندها نمی ترسید، برای اینکه بهشون که اجازه نداده بود بیان توی حکومت دخالت بکنن مثل زمان قاجار. آخوندها اصلا اون جایگاهی رو که در دربار قاجار داشتن و اصلا رسما حکومت می کردن، زمان شاه چه پدرش چه خودش اصلا همچین چیزی رو نداشتن. و شاه تمام ترسش از کمونیستا بود، این بود که کمونیستا رو به شدت سرکوب کرد و یک آزادی خیلی کاملی هم به آخونده داده بود. و اینها هم که اپوزیسیون سنتی بودن و از 5 قرن پیش، از زمان صفویه، برای به دست آوردن حکومت و قدرت و اینها تلاش میکردن. حتی مثلا ما داریم در زمان محمد شاه قاجار یک آخوندی داریم به نام حاج محمد باقر شفتی، آنچنان اصفهان رو قرق کرده بود که قشون شاه نمیتونستن وارد بشن به اصفهان. که وقتی که باقر شفتی مرد، شاه گفت بالاخره اصفهان جزء ایران شد. شما ببینید اینا چجوری قدرتمند بودن. حتی موقعی که سه شاه آخر قاجار که به غایت بیکفایت بودند، همش هم در مسافرت‌های خارج، فقط آخوندها بودن رو ایران حکومت میکردن. ما نباید فکر کنیم سال 57 آخوند حاکم شد، اینا سالای اوایل قرن 20 هم حاکمیت میکردن رو ایران. تمام تصمیم های دولتی رو وزرای قاجار با اجازه علما میگرفتن، جرأت نداشتن تنهایی تصمیم میگرفتن. شما ببینید تاریخ قاجار رو که من نگاه میکردم، میدیدم که متوسط عمر وزرا و ولیعهدها و شاهها یه چیزی بین 45 تا 60 ساله متوسط عمر، ولی متوسط عمر آخوندها یه چیزی حدود 80 ساله. چرا؟ میکشتن اینها. همین که یک وزیری با اینها مخالفت میکرد و میخواست یه رفرم انجام بده، یا یه ولیعهدی مثل عباس میرزا، عباس میرزا چجوری کشته شد؟ عباس میرزا رو آخوندها مسمومش کردن. امیر کبیر چطوری کشته شد؟ ناصرالدین شاه چطوری شد؟ همه رو شما نگاه بکنید، اینا قشنگ میکشتن وقتی که مردان سیاسی اون زمان که بقایت هم بیکفایت بودن، وقتی که با اینها همکاری نمیکردن اینها رو میکشتن. خب زمان پهلوی اینها نمیتونستن این کارها رو بکنن دیگه، و بعد اینطور شد که روحانیت اون نقش بینابینی که داشت بین مردم و بین قدرت سیاسی، گاهی اپوزیسیون بود، گاهی پوزیسیون بود، گاهی طرفدار مردم بود، گاهی با شاهان و سیاست مداران زد و بند میکرد، پول میگرفت، قدرت به دست میآورد. در زمان دو شاه پهلوی اینها کاملا از این نقش دوگانه بیرون اومدن و به اپوزیسیون تبدیل شدن، یعنی اپوزیسیون سنتی البته، و اومدن و تمام عمر 50 و چند ساله سلطنت پهلوی اینها کارشون این تخریب بود و فقط بدگویی میکردن، مردم رو میترسوندن. حتی مثلا شما ببینید زمانی که با مصدق در افتادن، کاشانی و سایر علما و آخوندا همه جا میرفتن میگفتن این کمونیسته، در که مصدق اصلا کمونیست نبود. همه جا اینجور قدرت داشتن، یعنی که در عرض یک سال زمان مصدق تونستن افکار رو بر علیه، افکار عمومی رو بر علیه مصدق تحریک کنن. خیلی روی افکار مردم اینها قدرت داشتن، خیلی توان داشتن که بتونن اونجور که دلشون میخواد مردم رو برقصونن، مردم رو بازی بدن. امروزه که جوانهای ما به اینها اصلا محل نمیذارن، ولی همین 20 سال پیش اینطور نبود. زمان انقلاب این آخوندها اومدن چه کار کردن؟ اومدن تمام دستاوردهای مثبت شاه رو منفی نشون دادن. ببینید من همیشه توی نوشته هام گفتم محمد رضا شاه به خاطر اشتباهاتش نبود که سقوط کرد، محمد رضا شاه قربانی موفقیت‌هاش شد. این خیلی متفاوته. مثلا اینکه ما فکر کنیم چون ما در ایران زاغ نشین داشتیم، چون در ایران فقیر داشتیم، این باعث انقلاب شد. خب شما میبینید الان این همه فقیر توی ایران هست، اصلا دیگه طبقه متوسط از بین رفته، چرا انقلاب نمیشه؟ بلکه اتفاق دیگری زمان شاه به وجود اومد و اون اتفاق از چشمها به دور مونده. اتفاق بسیار بسیار مهمی که زمان شاه به وجود آمد و دنباله، یعنی محمد رضا شاه دنباله کسانی مثل امیر کبیر یا عباس میرزا به حدی تا حدودی، چون عباس میرزا در حد امیر کبیر که نبود، ولی تمام آدم های اصلاحگر یا رفرماتور قرن 19 هم رو شما نگاه بکنید، حتی نخست وزیرانی مثل مشیرالدوله، امین‌الدوله، اینا همین که می اومدن کمترین دستی توی سیستم قضایی ببرن، تو سیستم آموزشی ببرن، اینها رو نو کنن، جدید کنن، نابودشون میکردن، میزننشون کنار. تمام نخست وزیرهای زمان ناصرالدین شاه یکی بعد از دیگری به مرگ غیر طبیعی مردن. خب ما داریم از جامعه صحبت میکنیم که همیشه رفرم تو شکست خورده بود و با مقاومت روحانیت مواجه شده بود. زمانی که رضا شاه اومد و یک سری کارهای خیلی خیلی اساسی انجام داد، در اون زمان روحانیت نمیتونه صرف زنه، به خاطر اینکه جنگ جهانی بود، به خاطر اینکه ایران واقعا در آخر قاجار در مرحله سقوط کامل بود، یه چیز بود مثل امروز، واقعا مردم بدبخت، قحطی، همه چی داغون کرده بود. ایران روحانیت نمیتونست کاری انجام بده و رضا شاه خیلی سریع اومد در عرض 16 سال تغییرات عجیب و عمیق در ایران به وجود اومد. و بعد انگلیس‌ها بود که نتونستن تحمل بکنن، رضا شاه داره خطرناک میشه، انگلیس‌ها رضا شاه رو زدن کنار و پسرش آمد سر کار، محمد رضا شاه. محمد رضا شاه زمانی که اومد سر کار جوانی بود که ایران رو درست نمیشناخت و تا آخرین روزی هم که توی ایران بود به نظر من هیچ وقت جامعه ایران رو درست نشناخت. بسیار آدم اصلاحگری بود، خارج بزرگ شده بود، سوئیس تحصیل کرده بود، خیلی شیفته فرهنگ غرب بود و با تمام وجود میخواست ایران رو اصلاح بکنه، ایران رو مدرن بکنه، یک وطن پرست به تمام معنا. ولی از اونجایی که جامعه رو نمیشناخت، اطرافیانش حتی کسانی که مشاورش بودن، وقتی من نگاه میکنم مشاورین شاه رو در طول مدت سلطنتش، یک نفر ما نداریم که یک جامعه شناس که کاملا ریشه های و عمق جامعه ایران رو بشناسه و بیاد به شاه مشورت بده. یک عده تکنوکرات دورش رو گرفته بودن که این تکنوکرات ها فکر میکردن کافیه که با پول بشه رفرم ایجاد کرد، و البته رفرم های بسیار مهمی انجام دادن، بسیار کارهای مثبتی انجام دادن. ولی صدای منو دارید خانم عرفانی؟
بله، من که صدا شما رو دارم، امیدوارم که شنوندگانم صدا شما رو به خوبی بشنون.
خواهش می‌کنم. و بعد این رفرم هایی که انجام دادن، اصلاحات ارضی، دانشگاه، تغییر کامل سیستم آموزشی، سیستم قضایی، اینها بسیار رفرم های عمیقی بود. یعنی شاه در طول سلطنتش واقعا ایران رو به ساختارهای مدرن مجهز کرد. یک جامعه قرون وسطایی آخر زمان قاجار رو در نظر بگیری که در عرض 50 سال، و 50 سال من به شما بگم بسیار زمان کمیه، در عرض 50 سال به سریع ترین وضع ممکن ساختارهای مدرن وارد شدن. دادگاه ها، دانشگاه ها، مدارس، همه چی. و این وحشت ایجاد کرد. وحشت برای چی ایجاد کرد؟ به خاطر اینکه ما در یک جامعه که فقط ساختار آموزشی نداریم، در یک جامعه که فقط ساختار سیاسی اقتصادی نداریم، ما ساختارهای روحی هم داریم، بهش میگن استرکتور پسیشیک. ساختارهای روحی جامعه ما وقتی که این تغییرات به این عظیمی رو دید، مردم وحشت میکردن، و از این وحشت به خاطر اینکه همونطور که نوربر الیاس میگه، میگه که حرکت ها و تغییر ها یک سرعت رو ندارن. شما میتونید به سرعت سیستم اقتصادی رو تغییر بدید، ولی به سرعت نمیتونید اخلاق و رفتار یک جامعه رو تغییر بدید. معمولا ساختارهای اجتماعی کندتر از ساختارهای سیاسی اقتصادی حرکت میکنه. ساختارهای سیاسی اقتصادی کشور ما به شدت حرکت کردن و مدرن شدن و رفتن وارد مدرنیته شدن، ولی ساختارهای اخلاقی، اجتماعی، روحی، عادات مردم ما خیلی نمیتونست دنبال روی این حرکتهای به این سریعی باشه، احتیاج به زمان داشت. و شاه ندید اینو که ما نمیتونیم انقدر سریع در یک مملکتی تحول ایجاد کنیم. اینطور شد که یک مدرنیزاسیون از بالا انجام شد، ولی جامعه مدرن نشده بود، روحیه مردم مدرن نشده بود. من اینا به خوبی یادمه، زمانی که خمینی حجاب رو اجباری کرد، کسانی بودن اطراف من که ضد خمینی بودن، وقتی که شاه رفت گریه می کردن از ناراحتی، واقعا نزدیکان من بودن و من اینو با چشم خودم دیدم. ولی روزی که خمینی اومد گفت حجاب باید اجباری بشه، همین آقایون برگشتن گفتن که حداقلش اینه که اگر شاه رفت ولی خمینی عفت و حیا رو به جامعه آورد، اینش خوبه. ببینید خانم عرفانی، این یک جمله برای من سالهاست در گوش منه که من از کسانی شنیدم که عاشق شاه بودن، ولی فکر میکردم که این مدرنیزاسیون سریع عفت رو از جامعه برده.
بله، حتی چپ ها هم خب اونا مخالف شاه بودن. وقتی که حجاب اجباری کردن، اینها با زنا که اومدن توی خیابان تظاهرات کردن علیه حجاب اجباری، اونها عکس العمل نشون ندادن، گفتن ما مسائل خیلی مهمتر از این چیزاست، مسئله ما امپریالیزمه، و اینو واقعا بهش بهانه دادن که بعدن چه فاجعه ایجاد خواهد کرد. بفرمایید.
بله، و من برای همین اسمشو گذاشتم تنهایی زنان ایران. واقعا زنان ایران تو این 40 ساله تنها بودن، برای اینکه به همونطوری که شما گفتین چپ ها هم از زنها حمایت نکردن، فکر میکردن مسئله نیست، خب حجاب سرشون کنن، و ندیدن که این حجابی رو که خمینی سر زنها کرد اصلا مسئلهش موی زنها نبود، مسئلهش این بود که جامعه رو به زیر سلطه بکشه. خب برای اینکه یک جامعه رو به زیر سلطه بکشه که نمیشد همش رو یک دفعه زیر سلطه کشید، اول زنها رو زیر سلطه کشید، اول توی سر زنها زد و بعد که دید از مردها صدا در نیامد اون وقت شروع کرد تو سر خود مردها هم زدن. ولی هنوز تا هنوزه 42 سال بعد من تحلیلاشونو که میخونم میبینم هنوز متوجه نیستن چه اتفاقی افتاده، هنوز متوجه نیستن چجوری خمینی اومد و قدرتش رو بر سر ملت ایران سوار کرد. در واقع استفاده از همین ترسها، همین وحشتهایی بود که اون بخشی از جامعه قبول هنوز نمیتونست بکنه که مثلا فرض بگیرید یک دختر جوان لباس شلوار تنگ بپوشه و تو خیابون پهلوی راه بره. من میشنیدم چقدر همه متأثر بودن از اینکه مثلا زنها از حد گذروندن، لختی میان بیرون، فلان میکن. اصلا یک وحشتی در جامعه به وجود اومده بود که این آخوندها از این چقدر استفاده کردن. این استش که بخوایم خلاصه بکنیم، در واقع همین ناهماهنگی بین سرعت رفرم و سرعت تحمل جامعه. جامعه تحمل این همه تغییر رو نداشت و یک دفعه شکست و نتونست تحمل کنه. این بود که یکی مثل خمینی وقتی که اومد و اینجوری وعده یک دنیای بهتر و اینها داد، کسی نه بابا ما خودمون داریم در حال حاضر در یک جامعه عالی زندگی میکنیم، قابل مقایسه نیستیم با زمان قاجار، چقدر پیشرفت کردیم. همه وحشت زده بودن از اینکه فساد اومده تو جامعه، زنا ولو شدن، دخترامون بی آبرو شدن. اینها چیزهایی بود که خمینی خوب فهمیده بود. برعکس محمد رضا شاه، خمینی بسیار خوب جامعه رو میشناخت. آخوند از قلب جامعه میاد بیرون، جامعه رو توش بزرگ شده، همه چیز رو میشناسه و اینها تو اون حوزه های علمیه هاشون یاد گرفتن چه جوری افکار عمومی رو باش بازی بکنن. ولیکن که حکومت شاه، حکومت پهلوی، یک حکومت خاص بود و با آدم های خیلی تحصیل کرده که تو خارج تحصیل کردن، اصلا اهل بازی کردن با افکار عمومی نبودن. وگرنه شما ببینید سال 55 حقوق فرهنگی ها 4 برابر شد، باز مردم حقوقشون انقدر زیاد شده بود، بعضی انقدر خوب بود، ارزونی بود، هیچ همچین طرفدار شاه نبودن، ازش همچین محبوبیتی بین مردم نداشت اون موقع. الانی که محبوب شده، الانی که مردم مقایسه میکنن میگن ای داره بیداد ما چه چیز رو از دست دادیم، و حقم دارن. من کاملا جوانها رو درک میکنم وقتی عکسهای اون موقع رو میبینن بعد با عکسهای شیاطین امروز مقایسه میکنن، خب میگن بابا جان ما شما همچین زندگی رو ول کردین که بیان بیفتیم تو دام اینها. ولی نمیدونن که اون موقع مذهب جایی داشت که امروز دیگه نداره، و تا اینو در نظر نگیریم، تا این خلوصی رو که ملت نسبت به دین اسلام داشتن در نظر نگیریم، نمیتونیم بفهمیم چرا شاه رو نتونستن تحمل کنن. شاه اینها رو میترسوند، مردم ترسیده بودن، فکر میکردن که وای الانه که دین و ایمانشون از بین بره، الانه که زنها فاسد بشن دیگه. اصلا شما در نظر بگیرید همین حرفایی که آخوندها بهشون میزدن دیگه، و گرفت و موفق هم شدن و اومدن سر کار. ولی برای اینکه این صحبت رو تموم بکنم، اینو به شما بگم، اگر شاه از بالا جامعه ایران رو مدرنیزه کرد، خمینی بدونی که بخواد و میلش رو داشته باشه و بدونی که بدونه چیکار کرد، ناخودآگاه مردم ایران رو از پایین از مذهب خارج کرد و مدرنیزه کرد. خمینی همون شاخی رو که روش نشسته بود، همون شاخه‌ای رو که روش نشسته بود برید، و جامعه ایران امروز به مراتب مدرن‌تر از زمان شاه، از درون، از پایین. برای تموم کردن این بحثم من فقط یک مثال میزنم. چند روز پیش، هفته پیش بود، یکی از این سلبریتی های حکومتی نوشته بود برای اینکه فلان کس، یکی از همکاراش، از کرونا حالش خوب بشه و نمیره، بیایید دعای امنیوجیب بخونید. خانم عرفانی، شما نمیدونید چقدر اینو مسخرش کرد که این داره به ما میگه بیایید دعای امنیوجیب بخونید که یارو مریضیش خوب بشه. مگه با دعا مریضی خوب میشه؟ میدونید این حرف یعنی چی؟ یعنی که جوانهای ما انقدر مدرن شدن برخلاف مادر بزرگ پدر بزرگ هاشون که فکر میکردن کافیه یه دعا بکنن و یه برن یه آخوندی ببینن و چهار تا صلوات بفرستن تا مشکلاتشون حل بشه، امروز اصلا به این چیزا بها نمیدن، اصلا مسخره میکنن. خب این میشه واقعا که ما جامعهمون امروز از درون مدرن شده، هرچند که داریم واقعا یک برهه‌ای رو میگذرونیم که واقعا خطرناکه، یعنی ممکنه هیچ ازش بیرون نیاییم، اونقدر شرایط کنونی وحشتناکه. ولی حداقلش اینه که جوانها نسل امروز ما متوجه شده که دیگه این مسئله براش نون و آب نمیشه و باید بیاد و خودش سرنوشت خودش رو دست بگیره.
بله، برای من یک سوال پیش میاد که عجیبه، چرا محمد رضا پهلوی همون روش پدرش رو دنبال نکرد؟ یعنی من فهم میکنم بیشترین زمین سازی رو پدرش انجام داد، رضا شاه انجام داد، چون از قاجار رفت به طرف مدرنیزاسیون و این مدرنیزاسیون به لحاظ فرهنگ البته مردم آماده شده نداشتن و من فهم میکنم یکی از بزرگترین دستاوردهاش همون حجابی بود که برداشته شد از سر زنان و 50% جامعه رو از این نظر آزاد کرد، چون اگر این کار رو نمی کرد زنها حاضر نبودن. ولی در زمان محمد رضا پهلوی دو مرتبه این آزاد شد و نصف از جامعه اینا چادری بودن. خب الان وقتی که اینها نسل جدید عکس‌ها رو می بینن از اون موقع، چیزهای خب قشنگش رو می بینن، اتفاقای ناجورش خب نمیدونن، یا اینکه شرایط بدی هم اگر مردم یا در روستا داشتن اینها رو خب نمیبینن. ولی خب هم که شما گفتین اقداماتی انجام میشد اون موقع برای هم ترویج دانش و نمیدونم برای تمام برای روستاها گروه های رو گذاشته بودن که اینها برن خدماتی انجام بدن، ولی تفاوت فرهنگی خیلی زیاد بود. مثلا من خودم هم موقع یادمه داشتم میرفتم دانشگاه، توی صف اتوبوس وایساده بودم که با اتوبوس سوار بشم برم دانشگاه. اولا بگم که من در تهران بودم، با اتوبوس میافتم دانشگاه. بعد شهرستانی ها براشون خیلی مثلا فهم کردن که اوف داره آدم با اتوبوس بره دانشگاه، در صورتی که دانشگاه تهران که من رفتم بیشترش هم شهرستانی بودن. بعد من اونجا دم از بالای اتوبوس، طبقه اتوبوس دو طبقه بود، یک پسر دهاتی بود یه توفی انداخت روی من که افتاد البته رو دست من، ولی من روز اعصابم داغون شد، چون همش فهم میکنن میکردن که دخترای تهرانی اینا همه روس بیان. چرا؟ از تفاوت فرهنگ خیلی زیاد بود بین شهرستان و تهران و روستاها. یعنی چند تا شهر بزرگ بودن خیلی مدرن بودن، مثلا تو آبادان به خاطر اون مسئله، یا شهرهای دیگه، و تفاوتم در تهران. البته یه بخشی بسیار اینها مدرن بودن و الان شما میتونید ببینید که حتی در اروپا تازه میخوان یه کارهایی بکنن که اون موقع میکردن، ولی بخشی نه. و دست آخوندا باز بود، اکثر خانواده ها روزخونی داشتن و بیشتر مذهبی بودن، تفاوت فرهنگی خیلی زیاد بود. حالا نمیدونم چرا در من فهم میکنم بیشتر زحمت رو هم رضا شاه کشید که اون پایه ها رو درست کرد، ولی خب به هر حال کار محمد رضا کرد که من فهم میکنم خب زمان رفت جلو، باید حرکات ها رو انجام میداد، ولی بر اون بستر که بیشتر زحمت ها رضا شاه کرد. در مورد انقلاب، حالا در این مورد که من سوال کردم، آیا روشنفکرا فقط مسئلهشون دنباله جریان مصدق بود یا اینکه چگونه انجام شد؟ چون من از یه طرفم شنیدم که برژنسی گفته بوده که ما با یه انقلاب کاذب جلوی انقلاب واقعی رو گرفتیم. خب اینا خیلی میتونن نقش داشته باشن. مثلا در زمان 28 مرداد اون در اون کودتا که انجام شد، مردم اومدن توی خیابون مثلا گفتن زنده باد مصدق، مرگ بر شاه. بعد باز در یه فاصله کوتاهی رفتن این برعکس حرفی که زده بودن، میگفتن مرگ بر مصدق مثلا جاوید شاه به این صورت. و تقریبا 50% جامعه همیشه اینجوری بودن، میچرخیدن. و این مثلا این کمونیست، حالا این نسل جدید فهم میکنن که این کمونیست ها مثلا یا مجاهدین مثلا این کار رو انجام دادن، انقلاب کردن، ولی نظر من اینجوری نیست. نظر شما چیه؟
بله ببینید، من در مورد قسمت قبلی یک چیزی رو می‌خواستم خدمتتون عرض کنم، بعد برمیگردم به سوال شما. ببینید، به عنوان واقعا محقق بی‌طرف وقتی که بخوام، من اصلا فکر می‌کنم که اگر فردا جمهوری اسلامی رفت باید حکومت ایران شاهنشاهی بشه. اصلا به این چیزا اعتقاد ندارم. من واقعا فکر می‌کنم تنها فرم حکومت دموکراسی همون جمهوریه. ولی اینه که به شما میگم در نهایت بیطرفی، وقتی که بیلان کار رضا شاه و محمد رضا شاه رو نگاه میکنیم، حقیقتا هر دو بیلان کاملا مثبت، کاملا مثبت. واقعا هر دو بسیار وطن پرست بودن و بسیار به ایران خدمت کردن. و این رو میگم، یک شاه دوست به شما اینو نمیگه، یک محققه. واقعا من سالها نشستم رو کارهایی که اینها هر دو شاه پهلوی انجام دادن نگاه میکنم، میبینم که تنها اشتباه محمد رضا شاه همون سرعتش بود و واقعا قربانی خدماتش شد، قربانی موفقیتاش شد.
من باش صحبت میکردم دیروز، من میگفتش که آزادی بیان الان بیشتر از اون موقع است، ولی آزادی بعد از بیان نیست. میگفت ما اون موقع نمیدونم حتی تو توالت هم نمیتونستی بگی مرگ بر شاه. خب آزادی نباشه،
اون موقع سواک وحشت، بله اون موقع سواک خیلی وحشت به وجود آورده بود. ولی از نظر خدمتی که به جامعه ایران کردن، یکی از اشکالات مهمی بود که حکومت شاه، یکی از دلایل انقلابی بود، حکومت شاه حکومت هماهنگ نبود. جامعه رو کاملا مدرن کرده بود، انواع و اقسام ساختارهای مدرن و دموکراتیک رو به ایران آورده بود، ولی آزادی بیان نداده بود. خب یعنی جامعه مدنی آماده نشو و نما و آماده زاییده شدن بود، برای اینکه واقعا همه چیز جامعه مدنی در ایران وجود داشت، ولی شاه آزادی سیاسی نمیداد. خب این باعث میشد که حکومتش یک حکومت نامتعادل باشه. الان شما در نظر بگیرید هیچی نیست، ساختارها داغون شدن، مملکت در بحران به تمامنیه، مردم گشنن، خب آزادی سیاسی نیست. هم نیست بله. خب آزادی سیاسی هم نیست. این هماهنگی داره این حکومت، این حکومت به این راحتی نمیفته، به خاطر اینکه هماهنگه. زمانشا هماهنگی از یه حکومت از درون هماهنگ نبود. حکومت مدرنی که آزادی سیاسی نده یعنی تضاد، ولی حکومتی که نابود میکنه و آزادی سیاسی نمیده اینو یعنی هماهنگی. اینه که وقتی در مجموع بخوایم نگاه کنیم، من واقعا هم رضا شاه و هم محمد رضا شاه هر دو رو دو وطن پرست همیشه هم معرفی کردم، تو کتابام نوشتم که حقیقتا دو شاهی بودن که خیلی به ایران خدمت کردن. ولی وقتی که ما نگاه میکنیم خدمتگزاران ایران رو از زمان مثلا امیر کبیر شروع شد دیگه، اولین رفرم ها از زمان امیر کبیر شروع شد، بعد این مثلا تا حدودی مشیرالدوله، مشیرالسلطنه بعد از اون، یا بعد میایم نگاه میکنیم مصدق رو نگاه میکنیم که بسیار مرد وطن پرستی بود و خدمت بسیار بزرگی کرد به ایران، رضا شاه رو نگاه میکنیم، محمد، اینها مردان بزرگ تاریخ ما هستند. میدونید واقعا باید نگاه کرد که اینها چی بودن، چه جوری، چه مملکتی رو تحویل گرفتن، به کجاها رسوندن، چه اقدامی کردن، چه خواستایی داشتن. ولی تمام افرادی رو که من اسم بردم رو وقتی که به خوبی بهشون نگاه میکنیم، میبینیم یک چیز بسیار مهم کم داشتن و اون درک سیاسی. یعنی اصلا اهل مماشات نبودن. میدونید چی میخوام بگم؟ مرد سیاسی یا زن سیاسی یا یک سیاستمدار باید بتونه مماشات
مثبت
بله به نفع یقیناً به نفع مردم. نفع ولی باید بلد خود ماهایی که الان هم هستیم اینو، یعنی واقعا ایرانی جماعت بلد نیست که به فرانسه میگن کنسسیون، ما کنسسیون بلد نیستیم انجام بدیم. یعنی بلد نیستیم که با کسانی که مخالف ما هستن مدارا کنیم. میدونید امیر کبیر زمانی که اومد در عرض دو سال میخواست ایران را کنفیکون بکنه. بابا نمیشه، نمیشه انقدر سریع چیزی رو تغییر داد. سریع اومد کارهایی کرد که اونقدر وحشت توی خان همون دربار انداخت که مهد اولیا تشنه خونش شد، که اشراف اون زمان تشنه، همه میخواستن نابودش کنن. کاری که کرد این بود که همه رو بر علیه خودش متحد کرد. بعد مثلا شما در نظر بگید مصدق، واقعا خدمتی رو که مصدق به ایران کرد در خاورمیانه بی‌نظیره. ایران اولین کشوریه که میاد نفتش رو ملی میکنه و خودش سان و میزنه انگلیسا رو بیرون میکنه، هویت ملی رو به ایران آورد ولی مطلقا اهل مماشات نبود، حاضر نبود با حزب توده مماشات کنه، در حالی که اون موقع حزب توده بسیار قدرت مهمی بود. حتی اون سال 1953 زمانی که لنین مرده بود و شوروی کاملا به هم ریخته بود، این بدنه حزب توده با تمام وجود از مصدق دفاع میکرد. مصدق با اونا حاضر نبود مماشات کنه. آخوندا رو که دیگه هیچی، انقدر بر علیه خودش کرده بود که این کاشانی و بهبهانی رفته بودن پول گرفته بودن از سیا و از نمیدونم امریکا و از انگلیس که این چیز کنن، مصدق رو نابود کنن. و انقدر این آدم مماشات بلد نبود بکنه، انقدر بلد نبود مدارا بکنه که امروز جوونا ازش تصویر یک آدم دیکتاتور رو دارن که مجلس رو منحل کرد، این کار کرد، اون کرد. در حالی که نمیگن بابا این چه خدمت عظیمی به مملکت ما کرد. یا رضا شاه، خدماتی رو که رضا شاه به ایران کرد، اصلا اینها رو تاریخ ایران نمیدونم ما دوباره خواهیم دید کسی همچین کارهایی رو بکنه. ولی همون رضا شاه اهل مدارا نبود. رضا شاه زمانی که هنوز قدرت رو به دست نگرفته بود و یک افسر ارتش بیشتر نبود، در نهایت هوش و دانایی اومد سر انگلیس ها کلاه گذاشت، باهاشون مماشات کرد، قدرت رو به دست گرفت. همین که قدرت رو به دست گرفت زدشون کنار، بهشون نشون داد یک ایرانی باهوش فهمیده کیه، چجوریه. اصلا باورشون نمیشد انگلیسا که با یک همچین فردی، در ایرانی ها رو چنان تحقیر میکردن، همه رو ماها رو جز آدم حساب نمیکردن. رضا شاه چنان به اینها نشون داد هوش و ذکاوت سیاسی یعنی چی. ولی وقتی که چند سال از حکومتش گذشت به همه مشکوک شده بود، اصلا به کسی نمیتونست اعتماد بکنه، خیلی یک دنده شده بود و اون نرمش و هوش و ذکاوت اولیه رو دیگه تو کارش نتونست داشته باشه و نابودش کردن، نذاشتنش بمونه، پسرش رو آوردن. اینوش من وقتی که تاریخ قاجار و تاریخ پهلوی رو نگاه میکردم دیدم واقعا وجه مشترکی که تمام وطن پرستان ایرانی همین خلوص نیت زیادیشون بوده، همین خلوص نیتی که باعث میشده دنیای سیاست به خلوص نیت احتیاج نداره، دنیای سیاست به کسانی احتیاج داره که بلدن مدارا بکنن با دشمنانشون و بلدن چجوری از اونها امتیاز بگیرن. من همیشه به دانشجوام این مثال ابراهام لینکلن رو میزنم، زمانی که تونست قانون بردهداری رو در پارلمان امریکا لغو بکنه، این جمله معروف رو گفت، گفت آیندگان اگر بفهمن ما با چه زد و بندهای کثیفی تونستیم بهترین قانون دنیا رو از مجلسمون رد بکنیم، از من متنفر میشن. ببینید خیلی این جمله من همیشه روش فکر میکنم، میگه با اگر آیندگان بفهمن ما با چه زد و بندهای کثیفی بهترین قانون دنیا رو تونستیم رد بکنیم. اونقدر رفت با این مخالفینش زد و بند کرد که رأیشون رو بخره و بتونه بردهداری رو لغو بکنه که خودش از کارهایی که کرده بود یه مقدار تعجب زده شده بود. ولی خب به هر حال امروز آیندگان لغو بردهداری رو در امریکا به لطف ابراهام لینکلن میدونن و اصلا این چیزی نیستش که بخوایم. ولی مرد سیاسی یعنی این، کسی که بلد زد و بند بکنه. مردان سیاسی ما، زنان سیاسی ما در طول تاریخ اصلا زد و بند بلد نبودن و همچنان هم نیستن، چنان خالصانه یه عدهشون میخوان برن جلو. اونایی هم که مثلا زد و بند میکنن خانم عرفانی، اونایی هم که بلدن زد و بند بکنن، از اون طرف میفتن پایین، از اون طرف پشت بون میفتن پایین. فقط به فکر خودشونن، فقط به فکر پر کردن جیبشون میشن و اصلا منافع ملت، صلاح ملت یادشون میره.
در واقع اون دیپلمات بودن و
نیست ندارن سیاست مدار بودن
نداریم. ما مشکلمون اینه که سیاست مدار نداریم، سیاست مداری که به فکر مردم باشه نداریم. سیاست مدار خالص داریم که با خلوص نیت میخواد بره جلو و سریع نابودش میکنن، میکشنش، میزننش کنار، یا یه مش انسان خودفروخته کثیف که جز به فکر منافع خودشون، خونه خریدن، زندگی خوب داشتن، حاضرن که 500 هزار نفر کشته بشن ولی خودشون به پول و مقام برسن. ما بین این دوتا رو نداریم. من شما یک دونه شخصیتی به من معرفی بکنید که بگید که واقعا شاه و رضاشاه انسانهای خالصی بودن ولی سیاست مدار نبودن. اگر سیاست مدار بودن میدونستن اینقدر سریع نمیشه توی مملکتی رفرم ایجاد کرد. و اگر سیاست مدار بودن ما امروز دست این آخوندها نیفتاده بودیم. ما سیاست مدار نداریم ولی با این حال باز تکرار میکنم بیلان کار، بیلان سلطنت پهلوی بی نهایت مثبت.
و میگن خب مماشات کرد با آخوندها دیگه. بله متاسفانه دست اونا رو باز گذاشته بود و آخوندها هر...
نه با آخوندها مماشات.
من میدونم با یه دوستی صحبت کردم که تو این مسائل هست، گفتم که من اگر قدرت داشتم سریع این حوزه علمیه رو خارج از ایران میکردم میفرستم عراق. گفت خب اول تو عراق بود، شاه آوردش تو ایران.
نه حوزه علمیه قم از قدیمی ترین حوزه های علمیه شیعه است ولی یک مدتی تعطیل شده بود، بعد زمان شاه دوباره باز شد. این نیستش که شاه اونو تأسیس کرده باشه. من هم اینو دیدم چند نفر توی همین شبکه‌های اجتماعی میگفتن شاه حوزه علم. نه شاه رو شما نگاه بکنید، حوزه علمی، تاریخ حوزه علمی نگاه بکنید برمیگرده به قرن 13 و 14، خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. ولی کن یه مدتی بسته میشه. حالا من بعد نگاه بکنم ببینم چه اتفاقی افتاده بود که یه مدتی بعد اون زمانی که بین سلطنت صفوی و سلطنت قاجار وضعیت روحانیت خیلی خیلی به خاطر نادرشاه و به خاطر زندیه و اینها و حمله افغانها، آخوندها میبینن هوا پسه، فرار میکنن میرن نجف و کربلا، یک مهاجرت عظیم به وجود میاد. احتمالاً موقع حوزه علمی بعد نگاه بکنم، من اینو دقیقاً تاریخش ندارم ولی تا چیزی که یقین دارم اینه که حوزه علمیه قم از قدیمی ترین حوزه های علمیه شیعه است.
خانم شیرانی بله 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، خواستم یه توضیح هم به من بدین که اون زمانی که چرا شاه حالا از ایران رفت و نپذیرفت که گویا صدیقی گفت اگر که تو بمونی من هم میمونم نخست وزیر میشم و نمیذاریم کشور شیرازش از هم بپاچه، ولی شاه گفت نه من میرم و بعد هم اون نپذیرفت و بعد بختیار به اون پیشنهاد داد. یه اینا آخرین مراحل بوده و بختیار گویا گفته اگر میخوای بری برو، مسئله نیست، موافقت من این کار انجام میدم، به عهده میگیرم این مسئولیتو. ولی بعضی ها میگن نه بختیار گفته بعد بری، به شاه گفته حتما بعد بری. و بعد من گفتم خب چرا پس اگر شاه میخواست بره چرا نایب السلطنه نموند که حداقل ارتش و اینها رو بتونه هدایت بکنه که ارتش اونجوری نشه. و گویا ارتش هم مثل این که شاه گفته بوده که از فردوست شما دستور بگیرین نه از بختیار. آیا درسته؟ فرصت کمی داره
بفرد. من جزئیات این که فردوست بود یا بختیار، در اصل بختیار قادر نبود جلوی انقلاب وایس، انقلاب دیگه خیلی جلو رفته بود زمانی که بختیار اومد سر کار، دیگه واقعا خیلی خیلی انقلاب رفته بود جلو، دیگه مردم اصلا دیگه سلطنت رو نمیخواستن. ولی اینکه چرا شاه نموند، چرا مثل بشار اسد که اینجوری اصرار کرد و موند و میبینیم که بالاخره تونست با انقلاب تو سوریه مقاومت بکنه، شاه هم میتونست همین کار رو بکنه ولی نکرد. و اون باز برمیگرده به حرف اولم، بسیار شاه متعجب شد وقتی که دید مردم اینطوری همه جا مرگ بر شاه فریاد میکنن. متعجب شد به خاطر اینکه شاه یادش بود که مملکت رو چجوری تحویل گرفته، پدرش چجوری کشور رو تحویل گرفت، کشور واقعا در حال غرق شدن بود و به لطف خودش و پدرش تونستن ایران رو واقعا در حد جهانی بالا ببرن. باورش نمیشد که مردم قبول نکنن این حرفو و فریاد مرگ بر شاه. ببینید دقیقاً برمیگرده به همون مسئله، شاه نمیدید اشکال کارش کجاست، نمیدید که ترس به وجود آورده، نمیدید که جامعه توان این همه تغییرات رو نداره. شاه اونقدر تو کارش خلوص داشت، اونقدر وطن پرست، اونقدر خلوص نیت داشت که براش قابل قبول نبود و گفت وقتی که این طور دید مردم تو خیابون ها فریاد مرگ بر شاه میزنن اصلا متعجب شده بود، واقعا باورش نشد، توی ذوقش خورد و دیگه براش دلیلی نمونده بود که بمونه توی ایران. و اگر یکی بود مثل بشار اسد که میتونست بکشه و بمونه حتما این کار میکرد، ولی این تیپی نبود. حتی اون ساواکی که اونجوری بکش بکش میکرد و اونجورم وحشت انداخته بود، باز در ذهن شاه این کار برای لزوم، برای نفع کشور، برای مصالح کشور بود. اینو از سر قسیل قلبی، از سر وحشیگری مثل خمینی، مثل این حکومت این کار رو انجام نمیداد. فکر میکرد واقعا به نفع مردمه که باید این کار میکنه. و زمانی دید که مردم نمیخوانش دیگه هیچ انگیزهی برای موندن نداشت و رفت. من رفتنش رو کاملا درک میکنم، چون فکر میکنم در ادامه همه اون خدماتیه که به ایران انجام داد
و فراهم نموند، نایب السلطنه نتونست
بمونه.
فکر میکنم که مقدار قدرت که فرح داشت از نظر نایب السلطنه بودن احتمالا یه مقدار سوری بود، ظاهری بود.
متاسفانه صداتون رو من اصلا نشنیدم.
من فکر میکنم که فرح دیبا به عنوان نایب السلطنه اونقدر هم قدرت نداشت که مثلا بتونه خودش بمونه و تصمیم بگیره، درسته؟
نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. هنوز تا هنوزه یک زن تو ایران نمیتونه نفس بکشه، چه برسه اون موقع 40 سال پیش چطور میتونه جلوی اون جماعت مذهبی آخوندزده وایسه؟ به هیچ وجه نمیتونست وایسه، به هیچ وجه.
بله، به هر حال اگر که تمام نکته ها به پایان رسید، ما دیگه به پایان این برنامه همون نزدیک شدیم.
بله، من فقط میخواستم این توجه شنوندگان شما رو به این بگم، به این جلب کنم که این بحثایی که اینجا شد خیلی بحثایی سریعی بود، هر نکتهش میتونه ساعتها بحث بشه، باز بشه. پشت این حرفا واقعا مدارک تاریخی وجود داره، این نیستش که همینجوری یک حرفی رو شنیده باشید. متاسفانه خب تو برنامه های رادیویی آدم اون کاری رو که در دانشگاه در کلاس انجام میده نمیتونه اونجور مستند و با رفرانس و اینها، ولی این نوشته های من چاپ شده، میتونن شنوندگانتون اگر بیشتر میخوان بدونن که این صحبت ها رو چه پایه‌ای استوار شده و فقط نظر شخصی مطلقا اینجا نیست. من مدارک تاریخی رو نگاه کردم، وقتی به شما میگم بیلان کار مثبته، اینا مدارک تاریخیه که این رو نشون میده. اگر مایلن بیشتر ببینن که روی چه اساسی من این صحبت های اینجا رو کردم، میتونن به نوشته های من مراجعه کنن.
بله، وقتی ما فرصتمون کمه نمیتونیم مثلا انقدر باز بکنیم، یک مسئله هستش نخل. که بله باید ساعتها درباره صحبت کرد و این همه درباره صحبت شده هنوز نتونستن دقیقا عواملی رو بگن که اینها باعث شد. به هر حال من بسیار سپاسگزارم از شما. و سوال من که کتاب پنجره به سوی ایران کارش بالاخره تموم شد؟
داریم قسمت های آخر تصحیح رو انجام میدیم برای ماه آوریل، میشه اردیبهشت، نه اول اردیبهشت ماه فارسی میاد بیرون.
بله، بسیار عالی. خب به هر حال بسیار سپاسگزارم از شما که امروز برای ما این وقت قرار دادید و با همین گفتگو رو داشتیم و امیدوارم که در فرصت‌های بعدی هم بتونیم از اندوخته‌های اطلاعاتی شما استفاده ببریم. روز خوب براتون آرزو می‌کنم.
خیلی ممنون. به همچنین خانم عرفانی، روزتون خوش. خدا.
روز شما هم خوش. با سپاس. دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. امیدوارم که تنظیم صدا مناسب بوده باشه و تونسته باشید استفاده کنید. با ترانه از امید توتیان به نام شیخ فرومایه برنامه پایان رسونیم. شادکام و سرفراز باشید. ای
ای شیخ فرو مایه چه می پنداری عمرت به سر آمد تو چه در سر داری در ناصیت نور خداوندی نیست در قاعدت رسم جوانمردی نیست ای شیخ فرو مایه چه می پنداری عمرت به سر آمد تو چه در سر داری در ناصیت نور خداوندی نیست در قاعدت رسم جوانمردی نیست در سیرت تو پارقه ایمان نیست در صورت تو چهره یک انسان نیست در محضر حق همچو تو شیطانی نیست در دوزخ خود سوزی و پایانی نیست روی تو سیاه هست نگو نورانی است این بقعه شاه هست نگو روحانی است روی تو سیاه هست نگو نورانی است این بقعه شاه هست نگو روحانی سر برید می ترسانی با دست کجت ارمل می رخصانی با راز سپاه شمر می ترسانی با دست کجت ارمل می رخصانی از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست از مرگ ما ترسان که مرا باکی نیست همچون تو دگر نطفه ناپاکی نیست با کشتن ما کار تو آسان نشود این قافل سالار حراسان نشود گویند مرا وای چه میگویی تو گر کشته شوی باز نمی رویی تو خویم به تو ای شیخ نمی مانی تو من ریشه کنم باز نمی دانی تو